بسیار خوب، رسیدیم به بخش گزارش برنامه با موضوع اهمیت ساخت بازی‌های ویدیویی در ایران. آیا شما بازی‌های ویدیویی بازی می‌کنید؟ یا به نظرتون ساخت بازی‌های ایرانی چه اهمیتی می‌تونه داشته باشه؟ اینها سوال‌هایی که ما از شما پرسیدیم و شما در جواب اینطور گفتید.
بله، همین جدولی که انجام دادم همه ایرانیه، ولی بازی خارجی نه، اصلا خیلی کم.
بازی ایرانی انجام نمیدم.
زبون بازی ایرانی قشنگ میفهمه، میتونه راحت‌تر باش کار کنه، اما بازی خارجی هم تو من خیلی خوبه. مثلا ما تو رشته خودمون بازی میکردم، مثل بازی فوتبال و اینا که لهجه انگلیسی دارن، اونا الان اسپیکینگشون خیلی خیلی خوبه چون همه خارجی بوده. بعد میگن اصلا یه جلسه هم کلاس زبان شاید نرفته باشن، ولی خب به خاطر بازیه که انجام دادن انگلیسی بوده، همشون اصلا لهجهشون خیلی خوب. بازی خارجی هم سود داره اگه از این لحاظ بشه نگاه کنی.
بیشتر بازی‌های ایرانی چون در سطح گرافیک‌های بازی خارجی مثلا نیست، چون خیلی‌هاشون سطح گرافیکشون پایینه، نمیشه بازی کرد، مقایسه نمیشه کرد با بازی‌های خارجی.
بهتره که بسازیم همین بازی‌های خارجی، مثلا دیدیم یاد داریم مردم آزار باشه، ولی خب مثلا بازی ایرانی همچین چیزی رو بهت یاد نمیده.
کمپانی‌های بزرگ شروع به کار می‌کنند، چرا که مؤسسان آن می‌خواهند دنیا را تغییر دهند، نه اینکه به سرعت پول درآورند. کاوازاکی.
خیلی متشکرم که همچنان همراه ما هستید با برنامه ایران آفرین از شبکه رادیویی فرهنگ. اما توی این برنامه می‌خوایم در رابطه با اهمیت ساخت بازی‌های ویدیویی در ایران صحبت بکنیم و مهمان من جناب آقای امیر محمدرضایی هستند که توی این عرصه فعالیت می‌کنن، یکی از تولیدکننده‌های بسیار خوب کشورمون هستند. عناوین بسیار زیادی دارن توی این حوزه، جوایزی دریافت کرد، داور جشنواره‌های مختلف داخلی بودن توی این حوزه و مدرس دانشگاه توی این حوزه و و و یه رزومه خیلی پربار در حوزه صنعت بازی‌های ویدیویی. آقای محمدرضایی، ابتدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش اومدید به ایران آفرین.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، امیدوارم گفتگوی خوبی باشه.
درود بر شما. آقا، این روزها خیلی میشنویم که بازی سازی یه صنعت پولسازه توی دنیا و الان حتی به جایی رسیده که فنلاند که تو حوزه تولید گوشی های موبایل و تلفن همراه بسیار تخصص داشتن، تولیداتشون رو تو این حوزه کنار گذاشتن و وارد عرصه بازی سازی شدن و این نشون دهنده اهمیت این عرصه است در سطح جهان. حالا سوال اینجاست، اهمیت بازی سازی توی ایران چیه؟
پتانسیل خیلی بالایی وجود داره،
یعنی صرفا ما با هدف پولسازی بهش نگاه میکنیم یا اهداف دیگه ای هم داریم؟
دو تا رویکرد وجود داره در مورد اینکه چرا بازی سازی تو ایران میتونه با اهمیت باشه و مهم باشه. اول اینکه خب از نظر اقتصادی ما میتونیم درصد بیشتری از اون چرخش مالی بازی‌های ویدیویی رو تو ایران به بازی‌سازای ایرانی اختصاص بدیم و بعد میتونیم این رویکرد رو داشته باشیم که خب چشم داشته باشیم به بازارهای خارجی و بتونیم روی صادرات این به اصطلاح صنعت هم حساب بکنیم. اما یه رویکرد دیگه هم وجود داره، اون بخش فرهنگی و اثریه که روی مخاطبا میذاره، مخصوصا روی سنین پایین‌تر که خیلی درگیرن با بازی‌های ویدیویی خارجی و از جمله برنامه‌هایی که اعلام میشه برای کارهای فرهنگی اول سال و قراره که ما به اون سمت بریم، یکی اینه که برای این گروه سنی بتونیم تولیدات فرهنگی داشته باشیم، چه سرگرمی و چه فرهنگی. خب بازی ویدیو این شاخصه دارن که در این حال که سرگرمی دارند بتونند شاخصهای فرهنگی خوبی رو تو خودشون داشته باشن. من میتونم این دوتا شاخص رو خیلی مهمتر بگیرم، ولی خب بازی هستن که روی آموزش هم به اصطلاح تمرکز دارن. ما اگه نخواهیم زیاد روی اون قضیه مانور بدیم، ولی روی شاخص فرهنگی و سرگرمی اکادمیش خیلی میتونیم اهمیت
بدیم. حتی اقتصادی اصلا چه ایرادی داره آدم مثلا ما تو این حوزه همونطور که همه کشورهای دنیا، همه که حالا نمیشه گفت ولی اکثر کشورهای دنیا که توسعه یافته هستند و یا حتی کشورهای در حال توسعه مثل ترکیه و شاید کشور قطر به نمیشه گفت تولید کننده خارجی اونجا فعالیت میکنن و بازی تولید میکنن، قطعا ذهنیتشون اقتصادیه و به نوعی از نگاه اقتصادی به ماجرا دارن نگاه میکنن. مثلا حالا یه آماری تو برنامه گذشته هم دادم که چین الان واقعا رقم کمی نیست عددی که میخونم، 24 میلیارد دلار ترنوبر مالی در سال، خیلی رقم بزرگی. همینطور آمریکا، همینطور ژاپن، همینطور کره جنوبی و آلمان که تو رتبه‌های بعدی قرار دارن.
البته باز من اضافه کنم به اون آماری که شما دادین که باز گردش مالی داخل چین، همه درآمد چین از بازی ویدیویی نیست. و اونا خیلی از کشورهای دیگر رو دارند به طور کامل ساپورت میکنند و رقم خیلی بالاتر از این حرف هست. خالصش رو بخواییم به دست بیاریم، نمیدونم کجای همچی آماری میتونه به دست بیاره، چون لبر شرکت هایی دارن که خیلی از شرکت های آمریکایی رو خریدن تو حوزه گیم و حتی یکی از دو شرکت بزرگ فنلاند هم میخوان بخرن و این پیچیدگی های خاص خودش داره. قضیه اینه که ما برای اینکه بتونیم برسیم به اون چیزی که استعداد بازی سازای ایرانی هست و اون توانی که وجود داره، احتیاج به حمایت داریم. البته
حمایت از جانب کجا باید باشه؟
خب وزارت ارشاد از بنیاد ملی بازرگانی داره حمایت میکنه که اونجا باید بیان و از سازنده ها حمایت کنه. منطور فکر کنم
از وزارت ارشاد حمایت رو انجام میده، اما اون
انتظار نباید داشته باشیم که برید رو پای خودتون واسید یه کار با ارزش تو.
منظورشون این بوده که برید وارد بخش خصوصی بشید و با توجه به اصل 44 قانون برید تو فضای خصوصی سازی اسپانسر بگیرید خودتون کار کنید.
خب این تیم باید جلوی تیمی بازی کنه که سالها تو اردو بودن، بازیکنای بودن که از کودکی اومدن رسیدن به تیم ملی. این تیم ما باید بره جلوی اونا بازی کنه تو همین زمین داخلی، یعنی تو بازارهای داخلی ساخت گیم در ایران. برید تو زمین خاکی رو بازی کنید، بشید بازی ساز و بیاید خودتون بسازید.
نیاز به یه زیرساختهایی داره که اونها باید فراهم
بشه. بله ما برای همین نمیتونیم، ما از نظر استعداد چیزی کم نداریم. بازی سازای ما دارند خودشون نشون میدن از نظر استعداد تولید کاره دارد خوب تولید میشه.
آقا من یه جایی خوندم که توی صنعت بازی سازی برای شروع سرمایه خیلی زیادی نمیخواد اما درآمد خیلی بالایی داره. چقدر درسته این حرف؟
همینطوره. اگه یه بازار برابر وجود داشته باشه، بازی سازی میتونه کاملا به اصطلاح درآمدزا و سودآور باشه برای تیم تولید کننده، چون خصوصیات یه رسانه رو داره، یه رسانه خیلی کوچیکو داره که هم داره سرگرمی تولید میکنه و هم میتونه خودش برای خودش درآمد تولید بکنه و برای ساختش اونقدر سرمایه عظیمی به جز خرید کامپیوتر و یه فضایی که
و حالا دوره‌های آموزشی که باید براش هزینه کنه.
بله
نه.
متاسفانه الان بازی‌سازای ما تو همین امکاناتی که الان گفتن خب خیلی‌هاشون موندن.
یعنی چی؟
یعنی مثلا فضایی که بتونن یه تیمی مخصوصا شهرهای مثل تهران یه همچین مشکلاتی دارن.
یعنی
خیلی.
محیطی که بخوان حداقل بله یه اتاق اصلا مثلا
یه اتاق خیلی کوچیک.
خب یعنی اسپانسری وجود نداره که بخواد همچین جایی فراهم بکنه.
اسپانسر وجود نداره.
توی اون درآمده
نه متاسفانه الان ما یه سری شرکت‌های استارتاپی، حالا نمیخوام نام ببرم اصلا، اسم استارتاپو گرفتیم ولی متاسفانه تو حوزه گیم اصلا همچین چیزی ندیدم که کسی بیاد شراکت کنه. میان پولی میدن، میگن کی برمیگردونی پولو، چقدر من سود میکنم. خب این دیگه اسم شراکت
با نگاه
نیست.
بازاری وارد کار میشه.
تو نگاه بازاری آدم دیگه یه چیزی خیالش راحته که اون کسی که داره یه همچین کاری انجام میده یا مثلا یه بانکی داره وام میده، بعد نمیاد میگه بازی تو اینجوری بساز. ولی الان ما یه سرمایه گذارا و استارتاپای داریم که تو همه چی نظر میدن.
مگه چقدر طول میکشه سرمایه
و بعد میگن پولمون رو سر این موقع باید پس بدی.
خب مگه چقدر طول میکشه که سرمایه برگرده؟
یک سالی طول میکشه. خب هم تولیده، هم بحث تبلیغات، هم زمان به اصطلاح اوجگیری یه اپلیکیشن توی بازارها معمولا یه زمانیه که هم روز اول دیده نمیشه، روش تبلیغاتی میشه ولی یه اوجی میگیره، بعد دیگه وقتی رو پایین حرکت بکنه دیگه کارش تموم میشه.
بعد الان یه عدد حدودی ازتون میخوام، فقط عدد، برای استارتش و برای تولید بازی حداقل چقدر پول لازمه؟
میشه گفت حدودم 5 میلیون.
حد اکثری که نداره براش، یا میشه گفت دیگه
حد اکثرم وجود داره ولی
مثلا حد اکثرش چقدره؟ تو چه رنجیه؟
برای چه بازی؟ برای بازی موبایل.
هر بازی ما داریم کلی صحبت میکنیم. ویدیو گیم هایی که در واقع
حد اکثرش میرسه به بازیایی که الان تو دنیا داره مثلا درجه یک تولید میشه. چون بعضی وقتا ما یه انتظاری داریم که دقیقاً اونو تولید کنیم.
آره خب اونا چقدر هزینه مونه؟
خب هست دیگه تا 450 میلیون دلار.
خیلی بزرگی. و اینکه الان چند درصد مردم ایرانی بازیهای رایانه‌ای انجام میدن؟ آماری ازش وجود داره؟ من این رو میدونم که 60 درصد کاربرای ایرانی مردن و 40 درصدشون خانم‌ها هستن. این رو در جریان هستم. اما اینکه چند درصد مردم ایران توی این حوزه فعالیت میکنن و کاربر بازیهای رایانه‌ای و بازیهای موبایلی هستن رو نمیدونم. یا بازیهای ویدیویی
ما
کلی بگیم.
یه نگاهی به آمارهای جهانی هم بخوایم بندازیم، ما هنوز به ته پتانسیل ویدیو گیم توی دنیا نرسیدیم و این قوسه هیچ وقت خم نشده و همینطور به سمت بالا داره میره. یعنی همینطور طرفدارها و همینطور مخاطبا بیشتر میشه و تولید کننده ها و ناشرهای بزرگ بین‌المللی به دنبال کشورهایی هستن که هنوز آمارهای پایینی دارن. کشوری مثل خود ما الان نگاه بکنیم، مثلا آمار نصب یه نرم افزار حیاتی روی گوشی ها که میتونیم مثلا به دست بیاریم که چقدر میتونیم برسیم، ماکسیموم چقدر میتونیم برسیم توی به اصطلاح تولید و فروش چقدر میتونیم جلو بریم و نگاه کنیم پرفروش ترین مثلا بازی که تو ایران بوده حتی خارجیش، میبینی که چقدر فاصله وجود داره، یعنی چقدر هنوز جا وجود داره برای پیشرفت.
و حالا اینکه اصلا یه استودیوی بازی سازی بخواد شروع به فعالیت بکنه به چند نفر نیرو احتیاج داره و با چه سرمایه‌ای باید شروع بکنه؟
استودیوهای بازی موبایل میتونن بین 5 تا 20 نفر یعنی یه کار خوب تولید بکنن و به نظرم یه عدد معقولیه.
5 تا 20 نفر؟
بله. الان تو ایران داریم تیمایی که بزرگترن.
خب با چه سرمایه‌ای باید شروع کنه؟ حداقل
گفتم حداقل از 50 میلیون شروع میشه.
و 50 میلیون تو هم میشه 5 تا 25 نفر برن سر کار.
5 نفر میتونن مثلا 2 3 ماهه بازی تولید کنن. من کوچیک‌ترین حالت
چقدر؟ هر خب کدومشون مثلا
ببینید معمولا همون
میدونم درآمد ثابتی وجود نداره.
نه اینجوری بگم اگه ما یه شرکت در نظر بگیریم که بره یه نفر حقوق بگیره نمیتونیم بفهمیم که چه اتفاقی داره میفته. اما اگه بخوایم ببینیم
ما می‌خوایم میانگین
دقیقاً چند ساعت وقت گذشته میشه، نفر ساعتی میتونیم برسیم به اینکه چه هزینه باید بذاریم و کی چقدر بخوایم برداریم. اگه نفر ساعتی بخوایم حساب بکنیم من فکر میکنم که به هر حال میشه با این عدد 5 میلیون همین امروز
خب
این کار رو انجام داد.
نه درآمد هر نفر شما گفتید 5 نفر
میتونن اینا به علاوه این که مثلا یه حقوقی در حدود مثلا بین 3 تا 5 میلیون بردارن و دیگه مینیمم حالت دیگه
مینیمم حالتش 3 تا 5 میلیون تومانه.
چون بعضی تخصصها کارهای خیلی بیشتری وجود
بد
داره.
بد نیست دا. رقم بدی نیست، کمی نیست، خدا رو شکر. ولی یه نکته خیلی جالبی که هست، الان شما یه عددی میگید، ما یه مهمان دیگه داشتیم توی برنامه توی این حوزه یه عدد دیگه گفتن، ایشون گفتن حدوداً 1.500 درآمد.
من گفتم خیلی تولید میشه و برشکست میشه.
این تولیده بستگی به چی داره؟ بستگی به اینکه شما شناخت خوبی از مخاطب داشته باشی و بتونی بازار رو قبضه بکنی و درآمد خوبی داشته باشی یا نه.
قضیه تولید گیم مثلا صنعت خودرو نیست که ما یه استاندارد کف داریم و تا به اون نرسیم کسی نمیخره. قضیه اینجاست که خیلی ها تو خونه تولید میکنن، اصلا هیچ سرمایه نمیذارن، فقط وقتشون رو دارن میذارن و بعد میره تو بازار و متوجه میشن که این کار خوبی نبوده و هیچ حتی یک ریال هم برداشت نمیکنن. من دیدم تو نمایشگاه ها تیمایی بودن که چند نفر در حد مثلا بچه‌ای که در حد دیپلم بودن 3 نفر 4 نفر بودن و تونستن توی نمایشگاهی 700,000 تومان سرمایه جذب کنه و خیلی خوشحال بودن و میگفتن که ما میریم بازیمون رو تولید میکنیم و تمام میکنیم.
البته میشه گفت از اون دسته از شغلایی که میتونه هم بازده کوتاه مدت داشته باشه هم بلند مدت. کوتاه مدت از این نظر که ممکنه یک ساله به یک هدفی برسی و ممکنه هم هست نرسی و بلند مدت از این حیث که باید یک برنامه بلند مدت براش طراحی کرد و حساب شده پیش رفت تا اینکه به این درآمد 1 تومن 2 تومن 3 تومن 5 تومن بسنده نکرد و به اون اتفاق خوب رسید. آقا الان بازیای رایانه‌ای که تا حالا ساخته شده توی کشورمون تو کدومش موفق تر هستیم؟ مثلا اینکه بومی سازی بکنیم بازیای اونها رو یا نه خودمون طراحی بکنیم؟
مطمئنا باید خودمون طراحی بکنیم و خودمون حرف خودمون رو بتونیم بزنیم.
الان اینطور هست، یعنی کسایی که داخلی طراحی میکنن و طراحای بازیای داخلی موفق ترن از کسایی که بومی سازی میکنن بازی دیگر رو؟
نه متاسفانه چون حمایت نمیشم، رفتم به سمت کارهای به اصطلاح بازاری.
خب چطور میتونیم
و کارهایی که اونقدر ارزشی نداره میتونه کوتاه مدت اون شرکت رو نجات بده، حقوقاشونو بدن، ولی کاری که مثلا یه سال وقت بذارن و وقتی میبینن نمیتونیم ما اینقدر سرمایه بذاریم، میگن سه ماهه اینو جمع کنیم و اون دیگه نمیتونه رقابت بکنه با اونجا. و بعد یه سری فاکتورهای مثلا داستان داشته باشه، نویسنده داشته باشه. الان خود بنیاد ملی بازی رو یعنی کم کم داره داستان رو حذف میکنه از جشنواره‌هاش، خاطر اینکه تولید کننده دیگه روی داستان چرا باید بره فکر کنه، صداگذار بیاره، کارگردان باید بیاره و همه این حرفا، انیمیشن باید داشته باشه. خب یه چیزی تولید میکنن فقط بدوه بپره امتیاز بگیره سکه جمع کنه.
آقا الان بازیای ایرانی که جهانی شدن داریم قطعاً و شما هم اسمشون رو میدونید، چقدر باعث انتقال فرهنگ ایران بودن و چقدر فرهنگ ایران رو منتقل کردن به کشورهای دیگه؟
متاسفانه کمه، یه همچین اتفاقی نداشتیم. بازی خوب ایرانی داشتیم اسم میبرم ولی رفته تو بازارام خیلی شناخته شده، ولی مثلا بازی اصلا ایرانی نیست. معمولا اینجوریه که ناشرهای خارجی هم سعی میکنن رنگ و بوی کار خودشون رو بیارن توی کار و اونقدر دنباله نیستن که ما حرف خودمون رو بزنیم. ما تولید داخلی داشتیم که خیلی از نظر فرهنگی خوب بوده، خیلی با ارزش بوده، ای کاش حمایت میشد، ای کاش تو بازار میومد و دیده میشد و اون بخش فقط فرهنگیش جلو میرفت و تأثیرش رو میذاشت. ولی اینکه این بازی توی دنیا رفته باشه نه، چون تو بازار خودمونم از بازی فرهنگی همچین حمایت نمیشه.
پس اصلا اهمیت و شاخصه بازی های ایرانی تو چی میدونید؟
پتانسیل و تولیدایی که تالا شده آدم نگاه میکنه میبینه که ای کاش اینا میتونستن ازشون حمایت بشه، ای کاش اینا میتونست تداوم داشته باشه، ای کاش تصمیمای دیگه گرفته میشد که از اینا حمایت بشه، ولی این اتفاق نیفتاده. همیشه آدم امید داره که این اتفاق بیفته.
ایشالله که بیفته. به عنوان جمله آخر، ما آرزو میکنیم که این توفیق نصیب برای بچه های تولید کننده ی بازی و انیمیشن توی کشورمون بشه، چرا که یک صنعت نویه و میتونه اتفاقات خیلی بزرگی رو برامون رقم بزنه و به نوعی میشه گفت قسمت مخفول اقتصاد کشورمونه، در صورتی که خیلی باید بیشتر از اینها بهش توجه بشه، چون در سطح جهانی اقتصاد خیلی بزرگی رو به خودش اختصاص داده. به عنوان جمله پایانی، شما برای موفقیت توی این صنعت چه پیشنهادی دارید؟
من پیشنهاد میکنم که حرف خود بازیسازها شنیده بشه و بیشتر از این که ما خودمون بشینیم تصمیم بگیریم از دور براشون، بیشتر یه زمینه فراهم بشه که حرف تک تک خود بازیسازها شنیده بشه،
خواسته هاشون برآورده بشه، خواسته‌هاشون میدون داده بشه. امیدوارم که این اتفاق بیفته. خیلی متشکرم از جناب آقای امیر محمد رضایی، تولید کننده بازی‌های ویدیویی در کشورمون. امیدوارم که موفق باشید، روز به روز پیشرفت بکنید و بازی‌هایی در سطح جهانی ببینیم که نام و آوازه ایران رو معرفی می‌کنه و پرچمتون همیشه بالا باشه. ممنونم از اینکه حضور پیدا کردید توی برنامه ایران آفرین. براتون آرزوی توفیق و سعادت میکنم. متشکرم. اما شما همچنان شنونده ایران آفرین بمانید. این هم از موضوع ایران آفرین، یعنی اهمیت ساخت بازی‌های ویدیویی. ممنون که در این برنامه همراه ایران آفرین بودید. خدا نگهدار.
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
سلام به شما همسفران عزیزم که همراه ما هستید در سرزمین مادری، که به شهرستان تکاب که سفر کردیم تصمیم گرفتیم به شهرستان شایندش هم سری بزنیم و از اونجا هم به مناطق گردشگری و توریستی منطقه بازدید رو به عمل بیاریم. در خصوص شهر شاهیندش بشنویم از زبان جناب آقای نادری و توی مسیری که جاذبه‌های گردشگری که مشاهده کردیم، روستایی که به نام بیبی کندی بود، لک‌لک‌هایی که بالای تیر برق لونه کردن و روستای بسیار زیبایی رو به عنوان یک جاذبه گردشگری و توریستی به وجود آورده بود مشاهده کردیم. آقای نادری خدا قوت به شما، خیلی ممنونم که به حال با ما همسفر شدید و در مورد روستاها و گردشگری هایی که فرصت خوبی برای همسفران عزیز در این گزارش توضیح بدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، باعث افتخار همراهی با شما. تو مسیر از طرف شهرستان تکاب اومدیم تا شهرستان شایندش. تو مسیر خیلی کوهستان از رودهای قشنگی هستش، واقعا دیدنش خالی از لطف نیست، خیلی قشنگه. تا یه جایی برفه و تا یه منطقه ماین بلاق و از اون به بعد دیگه تقریبا برف آب میشه تا اینکه رسیدیم به منطقه شاهیندش، شهرستان شاهیندش که اول به نام شاهین قلعه بوده یا ساین قلعه که الان به نام شهرستان شاهیندش نامگذاری شده. در اون مسیر کنار شهرستان شاهیندش رود جغاته هستش که منتهی به رود زرین رود میشه. زرین رود معروف که میگن از همینجا نشأت میگیره و تقریبا منشأش از سد شهید کاظمی بوکان هستش که انتهاش میرسه به اینجا و تا میره شهرستان های میانده و الهاوه.
بله، از اون مسیر پل آهنی زدرنگی که وارد این باغ زیبایی که با درختان چنار منتهی شده به زرین رود، درسته؟
بله درسته. و الان کنار زرین رود یه روستایی هستش به نام روستای بی بی کند، خیلی زیبا. خودتون هم همینجور که مشاهده میکنید کنار این روستا وایسادیم و خیلی جالبه، فقط تو این روستا رو همه اکثر یعنی تیر چراغ برقا لونه لک لک هستش،
لونه های بسیار بزرگ و قابل دیدن که لک لک ها روی هر کدوم از این تیره برق ها یک لونه آشیونه برای خودشون به وجود آوردن با شاخ و برگ های کوچیکی که روش چیدن. الان یکی از این لک لک ها در پرواز به سمت روستا.
بله، حتی گاهن طول لونه ها یه متر هم بیشتره و خیلی جالبه. مردم هم اصلا مثل بعضن که گاهن میخوان اذیت کنن این مردم این روستا، اصلا کاری ندارن، روستاشون خیلی عادی شده و مثل اون دو کارتونی بود که خداوند لکلک ها رو دوست دارد، یه جورایی این لکلک ها با مردم اونس پیدا کردن.
خیلی متشکرم، تا سفر دیگر بدرود، خدا نگهدار.
گفتارش با ما منتشر شد.
خب میان برنامه گفتارش تقدیم شد، همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با ادامه برنامه های رادیو فرهنگ.
جوینا خود سلامتی، گرکی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، در کنجت شیوید بچو گرکی بال ست به جو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین،
بیسکویت جوین گرکی با آرد جو.
گوجه خوب شده مرغوب، رب چین چین طعم خونگی، رنگ مطلوب شده محبوب، رب چین چین شده دستچین، این رب غلی
بریز تو غذات بریز رب چین چین رب پقتین گوجه های خوب شده دست چین رب چین چین
نوش جان
چین چین
دویست و بیست چهارصد هشتاد و پنج دویست و بیست پنجاه و هشت هشتصد دو شماره تلفن رادیو فرهنگ و پیامک 3558 به اطلاع شما عزیزان برسونیم که تا دقایقی دیگر رأس ساعت 10:30 همکارانمون با برنامه زندگی مجله نیمروز در خدمت شما هستند. روز بخیر میگیم خدمت شما دوستان محترم رادیو فرهنگ. 10:30 از دیگر همکارانمون با برنامه زندگی مجله نیمروز به مدت 55 دقیقه از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ در خدمت شما هستند.
بسم الله الرحمن الرحیم و الرزاق
مجله نیمروز. برنامه‌ای از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
امروز هم بالاخره به ساعت 10:30 رسیدیم و مجله نیمروز شروع شد. خانم ها، آقایون سلام، روز بخیر. اونه که اهل نوشتن هستن میدونن که نوشتن چقدر سخته و واقعا باید خلاقیت ویژه‌ای داشته باشی، تمرکز خاصی رو میطلبه برای اینکه دست به قلم بگیریم و بنویسیم. اما به هر صورت نویسنده ها دوستان که یک جایگاه خاص و ویژه‌ای رو برای نوشتن انتخاب بکنن و چه جایی بهتر از دفتر یه مجله، که البته دفتر مجله ما خیلی هم در واقع ساکت نیست، همیشه سر و صدا هست. چرا؟ چون این آقای قیتونی اصلا
امان از دست این پستچی، امان از دست این پستچی. خدا بگم
سلام علیکم.
سلام سلام، حال شما چطوری خانم خواجه نیست؟ خوبی؟ لاستیکا رو گرفتی یا نه؟ بالاخره
لاستیک کجا بود؟
بابا لاستیک گفتم به برو بخر
آشنا. من دوباره کاغذم الان میخوام متن مقاله بنویسم.
اینم کاغذ ببین. بله. این پستچی منو کشت امروز آقا روز